رحمه.
عرض کردیم مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در ذیل مرحوم صاحب عروه عنوان فرمودند در باب صلات هم اگر در بین افعال صلات ارتده ثم تابه صلات صحیحه. بعد فرمودن اگر ما نگیم هیئت اتصالیه جز آن لصلاح. مرحوم محقق عراقی حاشیه‌ای داشتن، فرمودن ان الهیئت ای در دنبال این که بناءً علی الاقوا، قول صاحب قرره این بود علی الاقوا من عدم کون الهیئت الاتصالیه جزءا، مرحوم محقق عراقی می فرماید ای الهیئت الاتصالیه فی اسلامه و الا فلا مجال لمنع جزئیت الهیئت المذکوره فی الصلاح. هیئت اتصالیه قابل انکار نیست به شهادت القاطع علی بعض الامور، همین که ما اعتباراتی داریم به عنوان قاطع صلات، بعضی از امور قاطع صلات هست، قاطع یعنی باید یه هیئت اتصالیه باشه که این قطعش بکنه، پس هیئت اتصالیه جای این کار نیست. و شما جناب صاحب عروه بفرمایید الهیئت الاسلامیه، یعنی اون هیئتی که شرط بکنه و اعتبار بکنه اسلامیت رو در طول صلات، و الا هیئت اتصالیه من جهت القواطع از نظر ما من جهت بعض شرایط مثل استقبال قبله مثل طهارت، اینا هم هیئت اتصالیه درست میکنه، این قابل انکار نیست. نعم لا یکون رده من القواطع فلا یضر بها، خود ایشان میفرمایند رده از قواطع صلات نیست، اعتبار نشده از قواطع صلات. پس ایشون هم با صاحب عروه موافقه، در وجهی که صاحب عروه می‌فرماید موافق نیست. بیان مرحوم صاحب عروه مورد اشکال بعضی دیگر از اعلام محشین عروه هم واقع شده، از جمله مرحوم آقای عبدالهادی شیرازی رضوان الله تعالی علیه در ذیل قول صاحب عروه که می‌فرماید لو احرم مسلمن ثم ارتد ثم تابه لم یبطل احرامه علی الاصح، مرحوم آقای شیرازی می‌فرمایند و الاحوت الاعاده من المیقات بعد التوبه، احتیاط می‌کنن البته، و ان لم یتمکن فمن الاقرب الی المیقات فالاقرب. نه در اینجا احوت این است که دوباره برگرده به میقات و احرام ببنده، که این پیداست از نظر مبارک ایشون مطلب مرحوم صاحب عروه به اون قرصی نیست که حالا احرم ثم ارتد ثم تاب بعد ادامه بده بر اساس همون احرامی که قبلا بسته. مرحوم آقای فیروز آبادی می فرمایند که در حاشیه در همین جا ول احوت الاعاده که مرحوم صاحب عروه و احرم مسلمن ثم ارتد ثم تاب لم یبطل احرامه، باز ایشون میفرماین المحرم یجب علی ان ینوی حین الاحرام الاجتناب عن المحرمات المخصوصه على وجه الاستمرار الى حین الاحلال. محرم از اول باید بنا بگذاره بر اجتناب از اون محرمات احرام، نظیر و صنفی وجوب بقاء قصد الامساک الى اللیل. حج هم مثل صوم میمانه، همون جور که بنا اولیه در قربت شخص، این بنا باید بمانه تا زمان احلال، همین اینن مثل همون چی که در صوم میگذره، اون چی که در صوم میگید در حج هم باید بگید نظیر و صوم فی وجوب بقاء قصد الامساک الى اللیل. فاذا بطل هذا المعنا فی جزء من الزمان بطل الکل فالمساله نظیر و صوم. پس حج مثل صوم میمانه، یعنی همون هیئت اتصالیه‌ای که جمیع آنات صوم رو میگیره، عیناً در حج هست به لحاظ قصدی که برای امساک داره. این نظر مبارک ایشون. بعد در تتمه می‌فرماید ولا ربط لها بالغسل والوضوء والصلاة. در صلات این حرفو نمی‌زنیم ما، در وضوء و غسل این حرفو نمی‌زنیم ما، فقط در حج این حرفو می‌زنیم. یعنی حج هم مثل صوم اون قصد اولیه جمیع آنات رو میبلعه، نه فقط آناتی که مقارن هست با افعال حج، بلکه اون آنات متخلله، اکوان متخلله بین افعال رو هم شامل میشه. این نظر مبارک ایشون. مرحوم آیاس جمال گلپایگانی، ایشون هم از فقها اعظم هست، فرمایش مرحوم صاحب عروه رو میفرمایند لا یخلو من عشق بن الاشکال و الاحتیاط لازم تجدید و احرامه من الموضع الذی ارتد فیه. نمیفرمایند از میقات، بلکه تجدید احرام از اون جای ارتداد خودش، به حساب اینکه اون لحظات ارتداد جبران بشه به اصطلاح. و کذا سائر المذکورات لابد ان یعاد. سائر المذکورات یعنی وضوء، غسل، همه اینها. بعد می‌فرمایند غایت الامر الاحوت اتمام الصلاه ثم اعادتها على الاقوى. نماز رو این نیست که حالا ما قرص بتونیم فتوا بدیم که این نماز باطل رهاش کنه، نه، این نماز رو تمام بکنه اما علل اقوا نماز رو اعاده بکنه. ایشون همین اشکال رو داره. و اشکالی از مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه هست که ایشون میفرمایند مرحوم صاحب عروه که فرمود لم یبطل احرامه علل اصح. در اینجا آقای بروجردی حرف ندارن. بعد مرحوم صاحب عروه میفرماید کما هو کذالک لو ارتد فی اثناء القصر ثم تاب در وضو، بعد میپردازن به صلات. آقای بروجردی میفرمان فیه اشکالون، در کذالک میفرمایند فیه اشکالون. ظاهر این فیه اشکالون این است که هر هیچی، اما و کذالک در فیما بعدش وضو باشه، غسل باشه، صلات باشه، فیه اشکالون. این هم از مرحوم آقای بروجردی هست. ما در اینجا عرضی که کردیم، خب ما گفتیم هیئت اتصالیه در تمام افعال عبادیه هست، غسل و وضوء و اینا فرق نمی‌کنه، منتها هیئت اتصالیه نسبی است، در هر عبادتی به نسب الی خودش فرق می‌کنه با عبادت دیگر. معنای نسبیتی که ما عرض کردیم این است که ما هیئت اتصالیه رو به نظر علل قواطع و شرائط و موانع در این افعال می سنجیم، در این افعال عبادی. یعنی شارع آمده خودش موانعی برای این عبادت تصویر کرده، شرائطی تصویر کرده، قواطعی تصویر کرده. این موانع، قواطع، شرائط، اینا با هم یک هیئت اتصالیهی به وجود میاره که این هیئت اتصالیه ناشی می شود از اعتبار این خصوصیات. یعنی این خصوصیات باید رعایت بشه در فعل عبادی، مثل صلات. در نماز شرط هست التوجه الی القبله، این شرط میاد هیئت اتصالیه درست میکنه. هیئت اتصالیه فی جمیع آنات صلات، حتی در آنات متخلله. طهارت شرطه، این طهارت اشتراط میاد هیئت اتصالیه درست میکنه، حتی در آنات متخلله. نمیشه من فاقد الطهاره باشم، این نمیشه. فقط به نظر الی الموانع نیست که مرحوم آزیای عراقی رضوان الله علیه میفرماید، به نسبه الی الشرائط هم هست، به نسبه الی الموانع هم هست. این در صلاته. در سایر عبادات، مثلا فرض فرمایید در وضو، در وضو چیزی که ما نیاز داریم عبارت از این است که قصد تقرب بکنیم، قصد قربت بکنیم. قصد قربت، من این شستشوها، غسلات و مسحات من انجام میدم قربتاً الی الله. خب صورت رو من میشورم، دست ها رو میشورم، بعد مسح میکنم. در فاصله اینها آیا چی شرطه؟ در وضو توجه الی القبله شرط نیست، درست شد؟ اما در وضو موانع هست، یعنی اگر من بین افعال حدثی صادر بشه این وضو هیئت اتصالیش به هم میخوره، این جهت هست. در اینجا قهقهه در صلات مانعه، در وضو مانع نیست، ولذا در وضو هیئت اتصالیه، نه اینکه وجود نداره، وجود داره اما محدودتره. من اگر آمدم تمام این افعال رو انجام دادم با قصد قربت، اما در این آنات بینش، در این فواصل، در وضو باید کم باشه چون توالی شرط درش، اما در قصد طولانی هم باشه اشکال نداره، صبح سر و گردن رو بشوره، زور طرف راست و بعد از زور سمت چپ رو، اشکال نداره. در این فاصله هم آیا قربت باید حفظ بشه در این آنات متخلله؟ خب این اول کلامه. اما در همین آنات متخلله اگر حدثی صادر شد، اینجا بالاخره حرف دارن آقایون، اونجا فتوا این هست که به قول معروف این نماز، این قصر رو باش نماز نمیشه خون. حالا بعضیا میفرمایند که قصر رفع جنابت میکنه علی ای حال با حدث اصغر، اما متحه به اسلام مبیح دخول در صلات نمیشه در اون مواردش. به هر حال این هیئت اتصالی هست. حالا ما مسئله‌ای که داریم در اینجا با مرحوم صاحب عروه این است که اسلامیت، اونی که ایشون می‌فرماید در اون آغازی آفرمون، اسلامیت یعنی اعتبار اسلام، آیا در جمیع آنات افعال عبادی اعتبار شده، حتی در آنات متخلله یا نه؟ در صوم حساب جدایی داره، صوم جای حرف نداره. چرا؟ چون صوم امساک، همونجور که بارها گفتیم، این امساک در جمعی آنات رو میبلعه، یعنی صوم مثل یه فعل واحده، منتها فعل عدمیه، یه فعل واحده که از اول طلوع فجر تا مغرب شرعی رو یه پارچه میگیره، جمعی آناتش رو میگیره، و این امساک فی جمیع الانات باید ان قربتن باشه، هر چیزی اخلال وارد بکنه به این حیثیت مبتله. اینا رو گفتیم، در صوم ما حرف نداریم. بحث ما در ایناییست که وهو و کذالک بعد از حج، یکی در خود حج، یکی در بعضی از افعال می‌فرماید. چون موانعی که ما برای ارتداد داشتیم، سه تا اشکال اساسی بود دیگه، سه تا اشکال اساسی داشتیم که ارتداد در اسنا موجب بطلان میشه. یک، اشکال مرحوم شیخ طوسی که عنوان فرمودن که اصلا اسلام قبل از ارتدادش اسلام نیست، کفره، عمل هم در حال کفر که باطله، پس احرام در حال کفر آورده هیچ به درد نمیخوره، اسلامش اسلام نبوده. این اشکالی بود که البته خود شیخ طوسی هم جواب داد و ما جواب دادیم. اشکال دوم این بود که روایات و آیات حبت عمل رو داریم که عمل رو که انلم یکن میکنه، اونم آمدیم جواب دادیم. اشکال سوم این است که در اون حیثیتی که شارع برای افعال عبادی مقرر کرده خللی وارد میاد یا خللی وارد نمیاد. این خلل رو از نظر سنائی که میخوایم تصویر بکنیم، این خلل برمیگرده به این جهت که آیا ارتداد اون هیئت اتصالیه معتبره در عبادت رو میشکنه یا نمیشکنه. شما هیچ وقت نفرمایید در هر عبادت هیئت اتصالیه ندارید، در تمام افعال عبادی هیئت اتصالیه دارید، چون ماهیات مخترعه است. این ماهیات مخترعه غیر از افعال شرط هم داره، مانع هم داره، قاطع هم داره. پس افعال به تنهایی اجزا نمیشن، تقیدون جزءون و قیدون خارجی، حاجی در منظومه داره. شرط جز نیست، اما تقید به شرط جزئه، اشتراط به شرط جزئه، و هاکذا تقید به عدم مانع، تقید به عدم رافع، این خودش جزئه. پس افعال تنها ما نداریم، افعال تنها به زمیمه معتبره در ضمن این افعال من الشروط و الموانع و القواطع. در صوم یه جور تصویر میشه این معنا، در صلات یه جور تصویر میشه اتصالیه، در حج یه جور تصویر میشه. شما در حج حتی در آنات متخلله حق ندارید مخیط بپوشید، این هیئت اتصالیه است. حالا اینجا بحث این است که آیا اسلام، اصل اسلام اعتبار شده است در این هیئت اتصالیه یا اعتبار نشده؟ یعنی شرط شده در تمام طول این عبادت. حالا در افعال می دانیم شرطه، چون افعال، افعال خارجی که می خواد صادر بشه بدون شرط اسلام باطله، اینو می دانیم. بحث می افته در آنات متخلله. در آنات متخلله بین افعال وقتی بحث میاد، بحث بر می گرده به این که آیا اسلام اعتبارش مثل اعتبار طهارت در صلات، مثل اعتبار عدم لبس مخیط در حج یا نه مثل اینها نیست. مرحوم صاحب عروه میخواد بفرمایند مثل اینها نیست. حالا ایشون نمیاد هیئت اتصالیه رو بگه، میفرماید اقوا این است که در صلات هیئت اتصالیه جز نیست. البته این عرایضی که ما میکنیم خود ایشون از ایشون یاد گرفتیم، خود ایشون هم میفرمایند تعبیر ایشون اینجا ناقصه، همون جور که مرحوم محقق عراقی فرمود تعبیر درستی است. هیئت اتصالیه شکلی در اعتبارش، منتها نسبیه در عبادات مختلف. بحث بر سر اسلام، تقریبا از نظر صناعت تمام آیون در فقه آمدن و این معنا رو عنوان فرمودن که ارتداد در حین عمل در بین اعمال لا یزور، ارتدادی حاصل میشه بعدم توبه حاصل میشه بدون اینکه فعلی در ذهنش آمده باشه. خب از نظر صناعی میگن اعتبار اسلام هم مثل اعتبار طهارت که نشده. این یه مطلبه. یه اشکال و یه گیری که وجود داره، حتی ملاحظه فرمودید آیونی هم که حاشیه به عروه زدن هیچ کدوم صریح نیامدن این مطلب رو بفرماید، یا احتیاط کردن. احوت این است که دوباره احرام رو از میقات ببنده، احوت این است که نماز رو دوباره بخانه، اینجوری داشتی. حتی مثل مرحوم آقای بروجردی در وهاکذا فیه اشکالون، همین ابراز تردید اکتفا کردن. اما یک مسئله اینجا وجود داره که ظاهراً ازش غفلت شده و اون عبارت از این است که ما در عبادت فعل قربی میخواییم انجام بدیم. یک مثال عرفی بزنیم، این آقای کارمند مأموریتی رو میخواد انجام بده به لحاظ اینکه قابلیت خودش رو برای رئیس خودش ثابت بکنه، قربه به رئیس، قربه به مولای عرفی، اینجوریه دیگه. یه مأموریتی رو میخواد انجام بده، در حین این مأموریت میخواد لیاقت خودش رو نشون بده، به قول ما خودش رو پیش رئیسش جا بندازه، جا بندازه. اگر در حین این مأموریت، حالا ولو در آنات متخلله، الان شب که بخواد بخوابه، کارش امروز تموم شده بخواد بخوابه، فردا صبح دوباره شروع کنه، بشینه علیه این رئیس نقش کشی بکنه و خیانت بکنه که من اینو چکار کنیم، اصلا کله پاش کنیم رئیس رو، کس دیگه بیاریم که باش بهتر بتونیم کار بکنیم، آیا عرف در اینجا چجور قضاوت میکنه؟ عرف میگه چی؟ عرف میگه این آقا این کاری که داره انجام میده در مقام تقرب به این مولای عرفی و در مقام جا انداختن خودش، قربت همینه دیگه، آیا این درست عمل کرده و این عملش منافات داره یا منافات نداره؟ اینو عرف میگه چی؟ عرف چجور قضاوت میکنه؟ چجور قضاوت میکنه؟ من میخوام خودمو به این رئیس نزدیک کنم، خودمو به جا بندازم، این وسط نقشه علیهش بکشم و بخوام زیرآبش رو بزنم، این با اون هدف جا انداختن و قرب منافات داره یا نداره؟ این سوال اینه. ما الان در عبادات شک نیست، عبادت تعبده، تعبد یعنی اظهار العبودیه. قربم که میگن، قربم مقوم همین حیثیته، قصد قربت، تقرب الالله همین حیثیته. من عبادت انجام میدم که خودم رو به اون نزدیک کنم. خب این عبادت رو دارم انجام میدم. حالا ما بیای همون این صناعتی که آقایون عرض کردم در صناعت، در فقه خیلی قرص و محکم آمدن، گفتن این عبادت افعاله، افعال وجودیه. حالا صبح بذاریم کنار، من در افعال وجودیه که دارم انجام میدم قربت محفوظه، اما آنات متخلله. اینجا حتی بیام زیرا به مولا رو هم بزنم، قصد تقرب که ایچی، ارتداد بناش چیه؟ ارتداد یعنی چی؟ یعنی همون زیراب زدن. در این آنات متخلله من بیام زیراب مولا رو بزنم، انکار کنم مولا رو، وجود مولا رو انکار کنم، اوامر مولا رو، آیا به این مجموعه، ولی در ضمن فعل نیست، در آنات متخلله است، در اون فاصله است، آیا این مجموع عمل به ما هو عبادتون هل یستق علیه عرفن انه مقربان؟ این ما گیر داریم در اینجا، ما گیر داریم. فرقم نمی کنه حج باشه یا صلات باشه یا وضو باشه یا غسل باشه. عرض کردم ببینید سنائی تمامه، ما روایت نداریم که الارتداد و مانع اون، مثل این که روایت داریم القهقهت و مانع اون، نداریم. صناعتی میخوایم فقه رو به اصطلاح پیش ببریم، همینجوره، همینجوره که صاحب عرب فرموده. در صوم فعل عدمیست، همونجور آنات رو میبلعه، اما در صلات آنات رو نمیبلعه. اما نیت و تقرب در عبادت نه تنها محفوظه، قوام العباده به تقربه بیشتر از شرط، قوام العباده به تقربه. و اگر این تقرب در جایی شکسته شد، ولو در آنات متوالیه، در آنات متوالیه، در آنات متخلله، عذر میخوام، ولو شکسته شد، این در ضمن فعل نیست. بگیم فعل باطله چون قربی نبوده، نخه، اون فعل ضمنی باطل نیست، اما این مجموعه است، مجموعه که میگی ماهیت مخترعه است. آیا مجموعه هل یستق علیه عرفن انه مقرب للمولا؟ این گیر داره از نظر من، این گیر داره و مشکل ما هست در اینجا. فرقم نمی کنه حج باشه، وضو باشه، بله، این حرف در صلات، این عرضی که میکنی محکم تره در صلات چون هیئت اتصالیش خرس تره، در وضوء و غسل شلتره چون هیئت اتصالیه اینها کم معونه تره به اصطلاح، اما در همش اصل قصه هست. ما اشکال و گیرمون به اصل عبادیت فعل برمیگرده. عبادیت یعنی به اصطلاح تعبد، القربت الی المولا، التقرب الی المولا. این تقرب الی المولا ولو در آنات در آنات متخلله از نظر ما ینافی القربه به نسبه الی مجموع العمل. وایساده جلو سلطان، عرضم بزرگتون که حالا اونایی که میفهمن و چیز میکنن اون دور بالاخره کسانی هستن که شعور دارن دیگه، این وایساده جلو این سلطان، آدم مقتدر، داره اظهار ارادت میکنه، کلمات رو میگه، اما لابلای کلمات به اونایی که مثلا وایساده یه چشمکی هم میزنه که به هر حال روزگار دیگه، ببین ما رو به کجا رسونده، مقابل این بعد وایسی مرد این حرفا رو بزنیم. آیا این رو عرف چجور میبینه؟ در آنات متخلله است ها، در اون وقتی که داره حرف میزنه هیچی نیست، در اون آنات متخلله. فرض بفرمایید یک کسی است که ذهن رو میخوانه، تو ذهنش گذشت، آیا این فعلش صادقانه تلقی میشه با این مولای عرفی یا صادقانه تلقی نمیشه؟ اینجا در مقابل این مولا این معنا که ارتد ثم تابه، همون آناتی که ارتداد میبلعه، مقارنه، آیا این ارتداد در اون آنات به اون تقرب لازم در عبادت که قوام العباده به قربت با قهقهه تفاوت میکنه، قربت با استقبال قبله تفاوت میکنه، قوام العباده به این قربت و تعبد هست، آیا با این منافات نداره؟ بفرمایید.
فکر فعل حساب
میشه در نه 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 فکر فعل حساب نمیشه. فکر اجازه فرمایید، ما در خارج این فکر گناه هم میگیم گناه نیست، معاقب هم نیست، آدم با فکر گناه معاقب نمیشه، اما همونایی که میگن فکر گناه داری در روایت، اونی که میگن فکر گناه معاقب نیست، اما فکر گناه، گناه حرمت شکنیه، درسته؟ در فعل خارجن، فکر گناه تفکر و تصمیم حرمت شکنیه، قصد داره شرب خمر رو بکنه، نمیخوره، آخرم نمیخوره، اما قصد داره. آیا حرمت مولا در این رعایت شده مثل اونی که از اول قصد نمیکنه شرب خمر رو؟ این حرمت شکنی مثل هم میمانه؟ ما اینو داریم میگیم.
عبادات توقیفیه
بله، احسنتم احسنتم، همون عباداتی که توقیفیه همون جور که فرمودن، قصد قربت هم درش فرمودن، این قصد قربت رو ما داریم معنا میکنیم. بله بله احسنتم، اما ببینید همه حرفا رو ما زدیم، ما آمدیم اجازه فرمایید عرضی دارم، ما برای توجیه کلام صاحب قربه، برای تفهیم کلام صاحب قربه، فهم خودمون، ما آمدیم هیئت اتصالیه رو نسبی کردیم. میدونید هیئت اتصالیه نسبی کردن چقدر کمک میکنه به فهم فرمایش صاحب قربه؟ اما در همون حج که آنات متخللش طولانیست و کاری به حج نداره، خوردن خوابیدن امثال اینها، اما حج در مجموع عبادت واحده تلقی میشه یا تلقی نمیشه؟ مثال عرفی ما رو در نظر بگیریم، من رفتم اونجا حج رو به خدا، لباس احرام پوشیدم در مقام اطاعت او، اجتناب میکنم از محرمات احرام، به حلال خودش، به عیال خودش، به نمیتونه با شهوت نگاه بکنه در این حالت، ولو در اون آنات متخلله، اون وقت اتیان به فعلی که ینافی التقرب، که هیچی ضد التقرب. عرض کردم مثال عرفی منو در نظر بگیرید، نقشه کشی برای مولاس ارتداد، زیراب زدن مولاس، این با اون مجموعه عمل سازش داره، ولذا ما، ولی در نوشته هم نیست این معنا، در نوشته ما طبق همین سلوک آقایون رفتیم جلو، اما همون جور که بعضی از اعلام فرمودن در اینجا، ما در مسئله گیر داریم، مسئله برای ما تمام نیست. لو ارتد فی اثناء عمل العبادی، عمل عبادی، ولو تاب و رجعه، ولو هیچ فعلی مقارن با این ارتداد واقع نشه، اما ما گیر داریم، آقایونی که احتیاط کردن، ما هم لااقل این احتیاط رو داریم، احتیاط قوی داریم در اینجا که ما ارتداد فی ضمن عمل عبادی، ولو در آنات متخلله. اینجا یه مسئله هم بگم، حالا این با فقه سنایی مرحوم فرمایش مرحوم صاحب عروه درسته، اون که میگن عبادات توقیفیه، همینو داریم در افعال خود، همه اینا درسته، اما ما یه چیز دیگه میخوایم بگیم، حالا شما بگید عرفانه، با روح العباده چقدر سازش داره؟ آیا تعبد عرفن در این عبادت رعایت شده؟ این اول کلام برای ما، ولذا ما نه تنها در صلات، نه تنها در حج، در غسل، هر چیزی که فعل عبادی باشه، در همه اینا گیر ما هست، مسئله برای ما حل نشده است، ما احتیاط داریم، احتیاط قوی هم داریم. بله
در بحث حج کسی که مثلا از اول نیت کرده محرمات کامل تر،
بله
بعد محرمات انجام،
بله
اینجا هم که فرمایش کرده داریم، باید بگیم که این
بله. احسن تو گیر ما بری کجاست؟ با گیر ما در تقرب مجموع فعل حجه. آیا مجموع فعل حج عبادت هست یا نه؟ آیا این عبادت باید قربی باشه یا نه؟ این معنا با اون قربتی که در مجموعه ماهیت هست تنافی داره یا تنافی نداره؟ ما گیرمون اینه. شما بگید نداره، نداره. شما فرمایید نداره. ببینید صاحب عروه هم همین رو میفرماید، در آنات متخلله ایشون میگه گیر نداره. نه صاحب عروه، اکثر اعلام محشین عروه با عروه موافقت کردن. اینجا سه نفر چهار نفر فقط اشکال کردن، هم اشکال احتیاط، اشکال هم کمرنگه، خیلی پررنگ نیست. اما ما بیشتر از این احتیاط اشکال داریم. او جدا نه او جدا او جداست. ما طبق مسلک صاحب عروه الان داریم بحث میکنیم. اون نظر خودمون در ارتداد شد، گفتیم مثلا ارتداد به نیت و بساط و اینا محقق نمیشه، اون ارتدادی که ما گفتیم. آها نه ببین اجازه نه، بنابر این جهت و الا از نظر ما بیانی که ما برای ارتداد کردیم، اصلا این معنا که این ارتداد حین العمل پیش بیاد ثم تابه، این فقط قصدش محقق میشه. توجه فرمودید؟ بسیار خوب، بسیار خوب. نتیجه یکی میشه، چه اشکال بکنیم اینجا چه اون حرفو بزنیم، نتیجه یکی میشه. توجه فرمودید؟ و اون چون ما ارتداد رو به معنای براندازی گرفتیم، این که بنیان رو شخص بخواد براندازه، عالمن آمدن و قصد عمل داشته. اجازه، ما اصلا فکرن ارتداد رو داخل در عنوان ارتداد نکردیم، بنابر اون معنا که اصلا این مسئله موضوع نداره. اما اگر برای کسی که اون حرف رو از ما قبول نکرد، از اعلام، از آیون، طبق مسلک صاحب عروه پیش آمد، در اینجا این ارتدادم به همین صورتی که صاحب عروه می فرماید از نظر ما گیر داره و مشکل داره. حالا ما می خواستیم امروز دیگه، حالا اینم از مظلومیت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در آستانه ولادت با سعادت رسول اکرم، بنیانگذار اسلام، خاتم الانبیاء و المرسلین هستیم و خب جای خیلی حرف داشت منتها بحث ما رو کشوند به اینجا. فقط یک مسئله من میگم که مرحوم کمپانی رضوان الله علیه این بیان رو دارن که بالاترین دلیل بر حقانیت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه ایمان علی ابن ابی طالبه. خب اشکال دوری هم اینجا کردن، جوابم داده شده. ما علی رو خوب میشناسیم، علی تو دل ماست، علی ابن ابی طالب. مثل علی ابن ابی طالب جامع الفضائلی که خود این رسول فرمود انت میزان الاعمال، این کم تعریفی نیست، میزان اعمال یعنی اصلا ترازوی سنجش در قیامت تویی، با تو میسنجن اعمال عباد رو. یه همچین کسی میگه انا عبد من عبید محمد. این دلالت میکند بر اون شخصیت والای رسول اکرم که چقدر عظمت داره. انا عبد من عبیده، خیلی مثل علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالبی که جامع الفضائل، به قول خلیل ابن احمد گفت که دوستانش فضائلش رو مخفی کردن، جرأت نکردن بدن بگن، دشمنانش هم مخفی کردن نمیخواستن بگن، اما فضائلش به ازالک شرق و غرب عالم رو گرفت. الان شما ببینید همین الان تو کتابای موجود سنی، با اینکه همون وقت نگارش پالایشش کردن، بعدها هم هر چی تونستن پالایش کردن، همین الان این فضائل رو میخوایم در بیاریم، ده ها جلد کتاب از همینا در میاد، فضائل علی ابن ابی طالب. یا به قول ابن عباس وقتی معاویه بهش گفت تفسیر نگو، گفت من تفسیر دارم میگم، گفت از علی نگو، گفت من از علی نمیگم، من تفسیر میگم. گاهی گفته این آیه اینجور، گفت تو آیه ای از قرآن رو نشون بده که علی توش نباشه. این واقعیت، این علی ابن ابی طالب نسبت به این وجود مقدس این خضوع رو داره و لذا ولادت او یک حادثه است در تکوین. آنی که اهل تاریخن خب این نوشته تاق کسرا بشکنه، کجا دریاچه ساوه خشک بشه، دریاچه سماوه، یه تغییری در اساس تکوین پیدا می شود با ولادت او. ولذا رسول اکرم شخصیتی است که ما اونجور که باید و شاید او رو نشناختیم، اونجور که باید و شاید مقام و عظمت او رو ادراک نکردیم. به قول جان دیون پورت، اون نویسنده فرانسوی ظاهرن، که او حالا او در برابر دفاع کشیش هایی که هی پیغمبر رو متهم میکنن چند تا زد گرفت چجوری بود از این حرفا، او وقتی دفاع میکنه اسم کتابش رو میذاره عذر تقصیر به پیشگاه محمد اللهم صل علی محمد. و ما هم خیلی عذر تقصیر داریم پیش این پیغمبر. یکی از عذرهای تقصیری که داریم اینه که وجود تو رو نشناختیم، نفهمیدیم تو چی هستی. ولذا بزرگترین عبادت در روایات ببینید عجیب و غریبه، بزرگترین عبادت در شبان روز در هر آن، بالاترین ذکر، بالاترین موجب تقرب، صلوات بر محمد و آل محمد است. اللهم صل علی و ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، صلوات خداوند است بر پیغمبر. این وجود مقدس در آستانه ولادت ایشون هستیم. این عید با سعادت، این عید با برکت رو به وجود اقدس آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه تبریک عرض میکنیم و از وجود مقدسشون درخواست میکنیم که ایشان دعا بفرمایند، نظری بفرمایند، همون نظری که اگر به خاک راهی بشه اون خاک راه چه اوجی میگیره، نظری بفرمایند که ما معرفتمون به رسول روز به روز افزون بشه و بتوانیم دلهای خودمون رو منور کنیم با معرفت محمد و آل محمد. و السلام علیکم و رحمت الله.